الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل علی محمد و آل الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره مباحث این کتاب رو بر طبق اسفار اربعه عرفانی تنظیم فرمودند. امور عامه رو که مباحث کلی وجود و همچنین تقسیمات وجود باشه، اینها رو سفر اول قرار دادن و در سه جلد اول، جلد اول و دوم و سوم بحث فرمودن. مباحث جواهر و اعراض را سفر دوم قرار دادن و بحث اعراض رو در جلد چهارم و بحث جواهر رو هم در جلد پنجم مطرح فرمودن. اول اعراض رو بحث کردن، بعد جواهر رو. مباحث الهیات بالمعنى الاخص، یعنی مباحث مربوط به ذات و صفات و افعال واجب تبارک و تعالی و تقدس رو سفر سوم قرار دادن و در جلد ششم و هفتم بحث کردن. مباحث نفس و معاد را هم سفر چهارم قرار دادن و در جلد هشتم و نهم مطرح فرمودن. حالا در جلد ششم ایشون اصل ذات واجب تبارک و تعالی رو بحث کردن، یعنی وجود واجب رو اثبات فرمودن و بعد وارد بحث صفات شدن. اول مباحث کلی صفات رو مطرح کردن و بعدم تک تک صفات رو بحث فرمودن که اول صفت علم بود، بعد صفت قدرت رو بحث کردن و بعد صفت حیات رو بحث کردن و بعدم سمع و بصر رو. حالا نمیدونم درست گفتم، اول حیات بود بعد سمع و بصر آخرش بود. تا اینجا از صفات رو در جلد ششم بحث کردن. حالا در جلد هفتم ابتدا ادامه بحث صفات که صفت تکلم رو بحث می‌فرمایند و بعدم مباحث مربوط به افعال تا آخر این جلد. حالا سفر سوم که در الهیات بالمعنى الاخص بود، مشتمل بر مواقفی بود. ده موقف داره که موقف اول در اشاره به خود واجب بود، اثبات خود واجب، بحث ذات. موقف دوم بحث صفات به طور کلی بود. موقف سوم در علم بود. موقف چهارم در قدرت بود. موقف پنجم در حیات بود. موقف ششم در سمع و بصر بود و جلد ششم تمام شد. که حالا چهار تا موقفم در این مجلد در جلد هفتم مطرح میشه که موقف ششم که در سم و بصر بود با اون جلد شش تمام شد، موقف هفتم و هشتم و نهم و دهم در جلد هفتم مطرح میشه. یک نابسامانی البته جزئی که در جلد ششم بود این بود که روی همین نابسامانی ها بعضی ها معتقدن که صدرالمتعلین قدس سره موفق به پاک نویس کردن این کتاب نشدن و این کتاب مثلا چرک نویس هست. یه البته نابسامانی جزئی، ولی خب بالاخره تو ذوق میزنه. یه کتابی که پرداخت شده باشه، پاک نویس شده باشه، نباید اینجور اشکالاتی درش باشه. و اون این بود که ایشون سفر سوم رو که در الهیات بالمعنی الاخص بود تقسیم کردن به فنونی، یعنی در آغاز جلد ششم بعد از مقدمه ایشون فرمودن الفن الاولو فی ما یتعلق به احوال المبدع و صفاته. فن اول مباحث مربوط به خود واجب و صفات واجبه و فرمودن و فیه مواقفه، وقت در این مواقفی است. وقتی که تا آخر جلد هفتم 10 تا موقف فقط میبینیم، یعنی دیگه از فن ثانی دیگه خبری نیست. حالا ایشون آیا میخواستن مثلا مباحث ذات و صفات رو این رو مثلا فن اول قرار بدن، مباحث افعال رو فن مثلا دوم، ولی دیگه ذکری از فن دوم و نشانی از فن دوم دیده نمیشه در این جلد هفتم. خب حالا الان موقف هفتم از سفر سوم که در الهیات بالمعنی الاخص بود شروع میشه و در صفت تکلم یا اسم متکلم، که فرق بین اسم و صفت به اعتبار دیگه، به اعتبار لا به شرطی و به شرط لایی. صفت که تکلم باشه به شرط لاست، یعنی منهای ذات اعتبار میشه، و اسم که متکلم باشه لا به شرطه، یعنی به ذمیمه ذات لحاظ میشه. یا به تعبیر دیگر صفت بسیطه که خود اون صفت تنهاست، اما اسم مرکبه، مرکب از صفت است با ذات. فرقی نداره حالا تکلم بگیم متکلم بگیم، موقف هفتم در صفت تکلمه یا در اسم متکلمه. ایشان میفرمایند که در این موقف معارفی که الهام شده به ما در مورد کلام و کتاب و فرق بین کلام و کتاب، در این موقف این معارف رو ایشون مطرح می‌فرمایند، ذکر می‌فرمایند. حالا این موقف مثل موقف‌های دیگر مشتمل بر فصولیه، باز هر موقفی از فصولی تشکیل میشه. این موقف هفتم مشتمل بر 15 فصله. فصل اول در تحقیق معنای صفت تکلم هست یا اسم متکلم، که عرض کردم فرق بین اسم و صفت به اعتباره و الا حقیقتا اسم و صفت یکی هستن. خب حالا ایشون شروع می فرماین بحث را با تفسیر متکلم، با بیان معنای متکلم. ایشان می فرماین که متکلم مبدأ صفت نفسیه مؤثره هست. متکلم که یکی از اسماء حق تبارک و تعالی هست، متکلم یعنی چه؟ اگه متکلم رو بخوایم معنا بکنیم، تفسیر بکنیم، متکلم عبارت است از مبدأ و منشأ و مهتد، یعنی اصل، که مهتد در عبارت علامه است، در تعلیقی علامه است، مصدر و مبدأ و اصل صفت نفسی مؤثر للکلام. البته للکلام رو من اضافه میکنم، به الا در عبارت نیست. مؤثره یعنی مؤثر نسبت به کلام. متکلم منشأ و مبدأ و مصدر و اصل صفت نفسی و ذاتی است که اون صفت نفسی و ذاتی مؤثر و موجد نسبت به کلام. متکلم در یک قله‌ای قرار میگیره و اصل میشه برای یک صفت نفسی و ذاتی، یعنی یک صفتی برای اون ذات متکلم، برای نفس متکلم، برای ذات متکلم، که اون صفت نفسی و ذاتی مؤثر میشه و تأثیرگذار هست و موجد میشه برای کلام تا این که کلام حاصل بشه. برای این که تأثیر هم در مفهوم تکلم، در معنای متکلم مأخوذ است و دخیل است و معتبر است، ایشان یک شاهدی از لغت ذکر می‌فرمایند و اون شاهد اینه که تکلم مشتق از کلمه و کلم به معنای جرحه. ایشون از این استشهاد لغوی، از این شاهد لغوی میخوان استفاده بفرماین برای این که تأثیر در مفهوم تکلم، در معنای متکلم معتبر دخیل و اخذ شد. حالا اینجا عرض میکنم که تأثیر نسبت به کلام، همونطور که عرض کردم، نه مؤثر یعنی موجود دیگه. این همین اندازه میخوان از لغت ایشون گواه بیارن و شاهد بیارن که تأثیر در معنای تکلم و متکلم افتاده، همین اندازه. توجه میفرمه و الا نه اینکه دیگه حالا همون تأثیری رو که مثلا فرض بفرمایید در جرح هست، مثلا همون رو بخوان عیناً پیاده بکنن در معنای تکلم و متکلم. حالا ادامه بحث رو که عرض بکنیم روشن میشه. حالا خب، این تا اینجا تفسیر متکلم، حالا یا تکلم که فرق بین اسم و صفت عرض کردم به اعتباره. پس بنابراین متکلم، مصدر و مبدأ و منشأ و اصل است برای صفت نفسی و ذاتی، یه صفتی که برای ذات متکلم ثابته، یه صفت نفسی و ذاتی که اون صفت نفسی و ذاتی مؤثر و موجد نسبت به کلام. خب این تا اینجا تفسیر متکلم یا تکلم، معنای متکلم یا تکلم. این معنا رو از باب این که در روایت وارد شده که ان الله خلق آدم علی صورته، که ایشون در دو مورد در جلد ششم اشاره کردن. حدیث است که خداوند آدم را، انسان را به صورت خودش خلق فرموده، یعنی آدم انسان مظهر واجب تبارک و تعالی و تقدس هست. از باب مظهریت انسان برای واجب تبارک و تعالی، ما اول این مفهوم و معنا رو در مورد انسان پیاده می کنیم، توضیح می دیم و بعد می ریم سراغ واجب تبارک و تعالی و تقدس، که در اینجا بحث راجع به اسم و صفت واجب هست. اما از باب مظهریت انسان برای واجب، ابتدا این تعریف رو در مورد انسان پیاده می کنیم. وقتی در مورد انسان روشن شد، اون وقت میریم سراغ تطبیق و پیاده کردن این تفسیر و تعریف در مورد واجب تبارک و تعالی. ببینید حالا در مورد انسان، انسان که متکلمه یعنی چه؟ متکلمه یعنی مبدأ و مصدر است برای یک صفت نفسی و ذاتی، که اون صفت نفسی و ذاتی صور ذهنیه انسان است. ببینید انسان در قله قرار میگیره، در ابتدا قرار میگیره، اول انسان هست، انسان متکلم تصور میکند حروف و کلماتی رو. این تصور انسان نسبت به حروف و کلمات، این مؤثر میشه و موجد میشه برای کلام لفظی. اول قبل از آنی که انسان تلفظ بکند به حروف و کلمات، یعنی کلام لفظی حاصل بشه، همین حروف و کلمات تصور میشه توسط انسان. اول این حروف و کلمات در نفس انسان شکل میگیره، وجود پیدا میکنه و بعد به تلفظ در میاد. لذا گفتن ان الکلام لف الفؤاد و انما جعل اللسان علیه دلیلا. ان الکلام لف الفؤاد و انما، کلام اول در قلب، در نفسه، و انما جعل اللسان علیه دلیلا. این کلام لسانی، کلام لفظی، این دلالت میکند بر اون کلامی که در نفسه، بر کلام نفسی. پس بنابراین انسان مبدأ و اصل میشه برای صفت نفسی، یه صفتی در نفس خودش که معلوماتش باشه، صور ذهنیه باشه، تصوراتی که از حروف و کلمات داره، و اون صفت نفسی، صفت در نفس، اون مؤثر میشه و موجد میشه برای کلام لفظی، برای کلام لسانی، برای کلامی که انسان بهش تلفظ میکنه و به زبان جاری میکنه. این معنای تکلم و متکلم. این حالا در مورد انسان. فایده تکلمم اعلام و اظهاره. فایده تکلم این استش که انسان با کلام لفظی، با کلام لسانی اعلام میکنه و اظهار میکنه همون صفت نفسی خودش رو، اون کلام نفسی رو، که همون تصوراتی باشه که از حروف و کلمات داره، یعنی معلومات خودش رو، اینها را به منصه ظهور و بروز میرسونه. خب حالا کلام دو تا معنا داره، یک معنای مصدری داره و یک معنای اسم مصدری. کلام یه مرتبه به معنای مصدری اطلاق میشه، یه مرتبه به معنای اسم مصدری. آمدیم سراغ کلام ها. از تفسیر تکلم یا متکلم گذشتیم، البته هنوزم در مورد انسان تطبیق رو انجام میدیم تا بعداً برسیم به واجب، اما فعلاً از تکلم و متکلم عبور کردیم، گذشتیم، یعنی متکلم رو یا تکلم رو تعریف کردیم، فایده تکلم رو هم گفتیم اعلام و اظهاره. خب حالا آمدیم سراغ کلام. کلام دو تا معنا داره، یه معنای مصدری داره، یه معنای اسم مصدری. معنای مصدری کلام متکلمیته. کلام به معنای مصدری یعنی متکلمیت، یعنی تکلم کردن. کلام به این معنا صفت متکلمه. کلام به این معنا صفت متکلمه. کلام به معنای متکلمیت یعنی تکلم کردن، متکلم بودن. کلام به این معنا صفت متکلم. یه معنای اسم مصدری هم داره که حاصل از مصدره، یعنی حاصل از متکلمیت، متکلم بودن، تکلم کردن. کلام به معنای اسم مصدری که حاصل از مصدر باشه قائم به متکلمه و با نفس متکلم ایجاد میشه. کلام به معنای اسم مصدری که حاصل از مصدره قائم به متکلمه، وابسته به متکلمه. و در انسان چون کلام به معنای اسم مصدری از سنخ حروف و اصواته، قیام کلام به متکلم از قبیل قیام عرض به موضوعه. در انسان این طوریه، در مورد واجب این طوری نیست، که حالا بعدن که بحث رو در مورد واجب پیاده بکنیم به این تفاوت اشاره خواهیم کرد. کلام به معنای حاصل از مصدر که همین صحبتی باشه که انجام میشه و صورت میپذیره، که نتیجه اون تکلم کردن و متکلم بودن هست، نتیجه متکلمیت هست، این قائم به متکلمه، تکیه داره به متکلم، وابسته به متکلمه. و در مورد انسان چون این کلام از سنخ حروف و اصوات هست و حروف و اصوات کیف مسموع هن، قیام کلام به متکلم از قبیل قیام عرض به موضوع. با این که این کلام فعل متکلمه و متکلم فاعلشه، چون ایجاد میکنه اون رو، که الان خواهیم گفت با نفس کشیدن خودش ایجاد میکنه این حروف و اصوات رو، اما چون کلام در انسان از قبیل حروف و اصواته، از سنخ حروف و اصواته و حروف و اصوات کیف مسموعن، لذا نحوه قیام حروف و اصوات به انسان قیام عرض به موضوع. و این کلام رو انسان با نفس خودش، با نفس کشیدن خودش، یعنی با بازدم، با هوای مسمومی که از ریه انسان خارج میشه، هوای تمیز رو، اکسیژن رو انسان تنفس میکنه که مایه ادامه حیات انسانه، هوای مسموم رو از اون ور که دیوکسید کربن باشه از ریه‌ها خارج میکنه. این هوای مسموم در این نظام احسن دورریز نمیشه، مصرف میشه، استفاده بهینه میشه ازش. یعنی با همین هوای مسمومی که از ریه خارج میشه، با همین نفسی که انسان میکشه، با همین بازدم، این نفس به مخارج و منازل 28 گانه حروف برخورد میکنه با تفاوت مراتبی که دارن، که مثلا اول مثلا محل خروج یه حرفیه، باز بعد مثلا یه حرف دیگه، با تفاوت مراتبی که هست، به مخارج و منازل 28 گانه حروف که به عدد منازل قمره، که 28 منزل ماه قمر در هر ماهی طی میکنه، هر روز در یه منزلی هست، این هوای مسموم برخورد پیدا میکنه به مخارج و منازل 28 گانه حروف تهجی و این حروف ساخته میشه. این حروف 28 گانه ساخته میشه و در حقیقت این حروف 28 گانه تعینات همون نفس مسموم و هوای مسمومی هست که از ریه خارج میشه و به مخارج حروف برخورد پیدا میکنه. یعنی همون نفس تعین پیدا میکنه به صورت یه حرف خاص. این حروف تعینات همون نفس مسموم و هوای مسموم هست. وقت بعدن از ترکیب حروف کلمات ساخته میشه. کلمات اسما و افعالن، اسم درست میشه از ترکیب حروف، فعل درست میشه. این کلماتی که از ترکیب حروف به دست میاد، یعنی اسم و فعل، اون وقت اینها عرض میکنم که یا مبنی هستن یا معرب هستن و بحث بنا و اعرابشون پیش میاد. خب حالا این تمام مطلب بود در مورد انسان. حالا برگردیم وقتی که این معنا رو در مظهر متوجه شدیم، پیاده کردیم، تطبیق کردیم، حالا بریم سراغ ظاهر که واجب تبارک و تعالی باشه. اینها رو البته حالا با تفاوتی که عرض خواهد شد، با تفاوت‌هایی که عرض خواهد شد در مورد واجب پیاده بکنیم. ببینید واجب تبارک و تعالی متکلمه یعنی چه؟ تکلم یعنی چه در واجب؟ واجب متکلمه یعنی مصدر و مبدا و اصل است برای صفت ذاتیه که معلومات حق تبارک و تعالی باشن، که عرفا بهش میگن اعیان ثابته. اعیان ثابته یعنی همین ماهیات ممکنات در مرتبه علم حق، در مرتبه علم ربوبی. حق متکلمه یعنی چه؟ یعنی مصدر و مبدا است، یعنی در یک قله رفیعی قرار داره، اصل است برای یک صفت ذاتی، یک صفتی که ذاتی حق است، عین ذات حقه، که اون صفت صفت علم حقه، معلومات واجب تبارک و تعالی است، اعیان ثابته هستن، یعنی ماهیات ممکنات که ثابتن در مرتبه علم واجب تبارک و تعالی. و اون صفت نفسی، اون اعیان ثابته، اون معلومات حق اون ماهیات ممکنات در مرتبه علم ربوبی اونا مؤثر میشن و موجد میشن برای کلام. اون وقت کلام چی میشه؟ کلام حق تبارک و تعالی چی میشه؟ کلام حق دیگه این کلام لسانی و لفظی که ما داریم که نیست. کلام حق تبارک و تعالی از سنخ حروف و اصوات که نیست. کلام حق تبارک و تعالی و تقدس از سنخ وجودات. امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمود انما کلامه سبحانه فعله. کلام حق تبارک و تعالی فعل حقه. کلام حق تبارک و تعالی از سنخ وجودات، از سنخ وجود کلام حق تبارک و تعالی، نه از سنخ حروف و اسماء. وجودات امکانی در قرآن کریم هم بر حضرت مسیح اطلاق کلمه شده به کلمت من اسمه المسیح. در قرآن کریم هست به کلمت من اسمه المسیح که حضرت مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام کلمه حق تبارک و تعالی برش اطلاق شده. خب اون اعیان ثابته، اون علم حق تبارک و تعالی، اون معلومات حق، اون ماهیات ممکنات در مرتبه علم ربوبی، اینها مؤثر میشن و موجد میشن برای کلام حق که کلام حق موجودات خارجیه باشن، وجودات خارجیه باشن. کلام حق از سنخ موجود خارجی است، نه از سنخ حروف و اصوات. انما کلامه سبحانه و فعله. قرآن کریم می‌فرماید به کلمت من اسمه المسیح. اون وقت فایده این تکلم حق چیه؟ ای تا اینجا تفسیر صفت تکلم بود، توضیح اسم متکلم بود که متکلم بودن حق یعنی این، یعنی این که خداوند مصدر است و اصل است برای یک صفت ذاتی که همون اعیان ثابته باشه، که اون اعیان ثابته مؤثرن نسبت به کلام حق تبارک و تعالی که موجودات خارجیه و ممکنات باشن. خب فایده این تکلم، خاصیت این تکلم چیه؟ عرض کردیم فایده تکلم اعلام و اظهاره. یعنی با این کلام حق که موجودات خارجیه باشن، ممکنات خارجی باشن، مظاهر خارجیه باشن، معلومات حق تبارک و تعالی به منصه ظهور و بروز خارجی میرسه، کمالات حق تبارک و تعالی ظهور خارجی پیدا میکنن، یعنی معلومات حق به خارج میان. اینم فایده صفت تکلم و خاصیت صفت تکلم. خب بعد میایم سراغ کلام، یعنی بعد از تفسیر تکلم و متکلم و بعد از فایده تکلم میایم سراغ کلام. گفتیم کلام دو تا اطلاق داره، دو تا معنا داره، یه معنای مصدری داره به معنای متکلمیت، یه معنای اسم مصدری داره که حاصل از این مصدره، نتیجه این معنای مصدری است. کلام به معنای مصدری که متکلمیت باشه، این از صفات ذاته، این صفت متکلمه که حق باشه، این از صفات ذات. اما کلام به معنای اسم مصدری صفت فعله. انما کلامه سبحانه فعله. کلام به معنی اسم مصدری که حاصل از مصدر باشه صفت فعل حقه، که همین موجودات خارجیه باشن. و کلام به این معنا که صفت فعله که موجودات خارجی باشن که کلام حقن، اینها قیام به حق دارن، قائم به متکلمن. اما چون کلام حق از سنخ حروف و اصوات نیست، بلکه از سنخ وجود خارجی است، از سنخ موجودات خارجیه، نحوه قیام این کلام به متکلمی که ذات حق تبارک و تعالی باشه نحوه قیام فعل به فاعل، یعنی قیام صدوری است نه قیام عرض به موضوع که قیام حلولی باشه. قیام عرض به موضوع قیام حلولیه، یعنی عرض حلول پیدا میکنه در موضوع، در موضوعی که جسم باشه، وارد میشه در موضوعی که جسم باشه، که در حروف و اصوات اینجوریه دیگه، اینا کیف مسموعن دیگه، اینا کیف مسموعن، اینها حلول پیدا میکنن در انسان، حال در انسانن، در جسمی که انسان باشه حلول پیدا میکنن. اما کلام حق تبارک و تعالی از سنخ موجودات خارجیه است، یعنی همین وجودات امکانی، همین موجودات امکانی، اینا کلام حق تبارک و تعالی هستن. قیام اینها به متکلمی که حق تبارک و تعالی باشه قیام صدوری است، قیام فعل به فاعل، نه قیام حلولی که قیام عرض به موضوع باشه، که یعنی ذات واجب تبارک و تعالی موضوعی باشه و ممکنات اعراضی باشن که حلول در این موضوع پیدا کرده باشن، وارد شده باشن در این موضوع. نه، ممکنات وجودات امکانی اشراقات حقن، اضافات اشراقیه به حق تبارک و تعالی هستن، صادر از حقن، نه حال در حق. و همونطور که در انسان گفتیم کلام لسانی و لفظی با نفس انسان وجود پیدا میکنه، البته اینجا توجه داشته باشید کلام لفظی و لسانی اینها از برخورد نفس انسان به مخارج و منازل حروف وجود پیدا می کنند. اما مادامی که انسان متکلمه و داره صحبت می کنه به این کلام لفظی کلام گفته میشه. ببینید گفتیم کلام لفظی در انسان از برخورد نفس، هوای مسموم به مخارج حروف پیدا میشه. اما تا کی کلام اطلاق میشه؟ تا وقتی که انسان مشغول صحبت کرده. اما همین که انسان خاموش شد، این ملفوظات انسان را، این چیزایی که انسان به اونها تکلم کرده، اینها را نوشتن، این دیگه بهش کلام گفته نمیشه، این دیگه میشه کتابت، که ایشون بناس فرق بین کلام و کتاب رو در همین موقف هفتم بیان بفرمان. حالا در همین جا، گرچه در فصل سوم ایشون مفصل فرق بین کلام و کتاب رو بیان خواهند فرمود، اما حالا در همین جا علل حساب ببینید کلام لفظی از برخورد هوایی که از ریه خارج میشه به مخارج حروف حاصل میشه، وجود پیدا میکنه. اما مادام اینها کلام بهشون گفته میشه که انسان مشغول تکلم و داره صحبت میکنه، و الا همین که انسان عرض میکنم که خاموش شد و از صحبت باز ایستاد و اون چی رو که به اونها تلفظ کرده و تکلم کرده نوشتن و اینها رو ضبط کردن، اینا دیگه بهشون کلام گفته نمیشه، این دیگه میشه کتاب، این دیگه میشه نقش، این میشه تصویر. کلام تا اون وقتی گفته میشه و اطلاق میشه که انسان مشغول صحبت کرده. خب همونطور که کلام لفظی از برخورد نفس انسان با مخارج حروف وجود پیدا میکنه، کلام حق تبارک و تعالی که موجودات خارجیه باشه، فعل حق باشه، اینها هم از برخورد نفس رحمانی به اعیان ثابته وجود پیدا میکنن. نفس رحمانی میخوره به اعیان ثابته، اون وقت کلام حق که موجودات خارجیه و ممکنات باشن وجود پیدا میکنن. نفس رحمانی یعنی وجود منبسط، یعنی فیض مقدس که وجود امکانی باشه، وجود واحد امکانی که از حق تبارک و تعالی صادر شده و همه ماهیات ممکنات به همون وجود واحد امکانی در خارج وجود پیدا کردن. این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. وجود منبسط که ظل حق تبارک و تعالی هست. علم تر الى ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، که قرآن کریم میفرماید ظل حق مظهر حق است وجود منبسط، وجود واحد امکانی که طبق قاعده الواحد و لا یستر منه الا الواحد، عرفا میگن یک وجود امکانی از حق تبارک و تعالی که فاعل واحد است صادر شده و همه ماهیات ممکنات به برکت همون وجود واحد بسیط امکانی در خارج تحقق پیدا کردن. این وجود منبسط نفس رحمانی بهش گفته میشه. حق مخلوقون به، حق مخلوقون به یعنی حقی که خلق با او پیدا شدن، حق مخلوقون به واقعیتی که خلق با او تحقق پیدا کردن، حق مخلوقون به بهش گفته میشه، صادر اول بهش گفته میشه. اینا یعنی همین وجود منبسه که ظل حق تبارک و تعالی هست و مظهر حق است، صادر اول است که در عرفان صادر اول با مخلوق اول فرق میکنه. مخلوق اول عقل اوله، صادر اول وجود منبسطه. این اول اولی است که ثانی نداره. وجود منبسط چون ظل غیر محدوده، خودش هم غیر محدوده، واجب تبارک و تعالی غیر محدوده، سایه غیر محدودم غیر محدوده. این بهش رق منشور گفته میشه، بهش رق منشور هم میگن، یعنی پرده گسترده که تمام نقوش ممکنات در خارج روی این پرده کشیده شده. اون وقت مخلوق اول عقل اوله و بزرگترین نقشی است که روی این پرده کشیده شده. اون وقت مخلوق اول دیگه اولی است که ثانی داره، عقل اول در مقابلش عقل دوم هم هست، مخلوق دوم هم هست، عقل سوم هم هست و همینطور بنابر اون عقول عشره‌ای که مشائین قائل بودن. خب از برخورد نفس رحمانی یعنی وجود منبسه به اعیان ثابته که مراتب اعیان ثابت هم 28 تاست، میر داماد در جزوات این مراتب 28 گانه ممکنات رو شمرده که این مراتب 28 گانه عقل و نفس دوتا، افلاک تسعه میشه 11 تا، عناصر اربعه میشه 15 تا، موالید سلاس که معدن و نبات و حیوان باشه میشه چند تا؟ 18 تا. عالم مثال 19 تا، اعراض تس 28 تا، 9 تا عرض داریم دیگه میشه 28، عقل و نفس، افلاک تسعه. عرض میکنم که عناصر اربعه که بهش ارکان اربعه میگن، موالید سلاس که مرکبات تامه باشن و عالم مثال که تا اینجا میشه 19 تا، 19 تا هم عرضه میشه 28 تا. این مراتب 28 گانه اعیان ثابته ممکنات، نفس رحمانی به این مراتب 28 گانه برخورد میکنه. اون وقت این ممکنات با مراتب 28 گانه که دارن در خارج تحقق پیدا میکنن. اون وقت در خارج که تحقق پیدا میکنن، عقول حروفن، عقول حروف هم. مرحوم آقای ربانی عرض می کنم می فرمود که این که امیر المؤمنین علیه السلام و سلام به ابوالاسود دوعلی فرمود کلمه سه قسم است، اسم است و فعل است و حرف، که اساس علم نحو همین فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام است. ایشون میفرمود که حضرت کلمه وجودی رو میخوان تقسیم بکنن به اسم و فعل و حرف. عیب نداره اینا در طول هم میتونه باشه، منافاتی با هم نداره. وجود منبسط که یکی دیگر از اسماش کلمه کن وجودی هم هست، کلمه کن وجودی. ببینید قرآن کریم میفرماید انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. انما امره، امر ایجاد حق اینجوریست، اذا اراد شیئا، معلوم میشه یه شیئی هست که اراده به او تعلق میگیره، یعنی همون اعیان ثابته. اذا اراد شیئا ان یقول له کن، کلمه کن رو بهش میفرماید، فیکون اونم محقق میشه. اون ما قبل فرمایش امیرالمؤمنین در نهج البلاغه انما کلامه سبحانه فعلو، قبلش اینه، حضرت میفرماد انما یقول لما اراد کونه کن، انما یقول لما اراد کونه، یعنی خداوند به هر چیزی که اراده کرده ایجادش رو و وجودش رو، یعنی اعیان ثابته، معلوم میشه یه چیزی هست قبل از مرحله اراده که همون اعیان ثابته باشه. مشیت قبل از اراده هست. اذا اراد شیئاً، یه شیئی هست اراده بهش تعلق میگیره. انما یقول لما اراد کونه، چرا لما اراد کونه؟ چون که خداوند که همه معلوماتش رو که خرج نکرده. اینجوری نیست که علم حق تبارک و تعالی نفاد داشته باشه، یعنی بگیم هر چه خداوند بلد بوده دیگه خرج کرده، ایجاد کرده، نه، بخشی از معلومات حق خرج شده. خرج شده باز نه به این معنا که از کیسه حق در رفته باشه، یعنی به خارج آمده. اینجوری نیست که هر چه خداوند بلد بوده دیگه هر چه بلد بوده کرده، نه، اینجوری نیست. انما یقول لما اراد کونه، خداوند به اون بخشی از اعیان ثابته و معلوماتش که اراده فرموده وجود اونها رو در خارج، به اونها میفرماید کن، فیکون، تحقق پیدا میکنه. بعد حضرت میفرماید لا به صوت یقرع ولا به نداء یسمع. این کنی که حق میفرماید این کن وجودیه، این کلمه وجودی، کلام حق، کلمه حق وجوده. لا به صوت یقرع، این یه صوتی نیست که تبلک گوش رو بکوبد و پرده گوش رو عرض میکنم به صدا در بیاره. ولا به نداء یسمع، یه آوازی، یه صوتی نیست که شنیده بشه. و انما کلامه سبحانه فعلو، کلام حق فعل حقه. این کلمه کن وجودی، این نفس رحمانی، این حق مخلوقون به، این رق منشور، این صادر اول، این وجود منبسط، این وجود امکانی که ظل حق است و سایه بلند پایه حق است، که علم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا، این برخورد پیدا میکنه به اعیان ثابته با اون منازل و مخارج و مراتب 28 گانه ای که دارن، وقت اینها در خارج تحقق پیدا میکنه. عقول حروفه، کلمه وجودی امیرالمؤمنین فرمود کلمه سه قسم است، اسم است و فعل است و حرف. عقول حروفن، چرا حروفن؟ به خاطری که همونطور که حرف مفهوم مستقلی نداره، عقول به خاطر تجردشون، به خاطر تجرد تامی که دارن و به خاطر قرب درگاهی که دارن، اینها مندکت العلمیه هستن، اینها وجوداتشون مستقل نیست، اینها فانیه در حق تبارک و تعالی هستن، لذا حروفن، اما حروف عالیات، کنا حروفن عالیات لم نغل متعلقات فی زرا اعلل قلل، اینا حروف عالیه هستن، حروف بلند پایه و بلند مرتبه هستن. خب بعد اجسامی که در خارج پیدا شدن، اینا مرکبن دیگه، اینا مرکباتن، اینا دیگه مرکبن، اسمند و فعل، نفوس، البته نفوسی که در دنیا هستن ها، که جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا هستن، نفوسی که عرض میکنم در دنیا هستن، اینا اسمن، اینها مرکبن و اسمن، مرکبن، البته نه مرکب از ماده و صورت، مرکب از وجود و ماهیت، اینا مرکبن و اینها اسمن. چرا؟ چون فرازمانی هستن، ورازمانی هستن، باز به خاطر اون بعد تجردی نفس. افعالم که زمانی هستن، اینا هم که همین اجسامن دیگه، غیر نفوس، اجسامی که در خارج هستن، سایر اجسام غیر از نفوس، چون نفسم ان نفس و فل حدوث جسمانیه و فل بقا تکون روحانیه. اون وقت اعراض اجسام، اینها هم بنا و اعرابشون هستن، بنا و اعرابشون، منتها بنا اعراض لازم بنا هستن، اعراض مفارق که جدا میشن اونها هم اعرابات هستن، اونها هم اعرابن، چون اعراب هی عوض میشه، اما مبنی همیشه به یک صورته، به یک حالته. این معنای تکلم حق و متکلم بودن حق. حالا عبارت رو هم ملاحظه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم، الموقف السابع من السفر الثالث، موقف هفتم از سفر سوم، فی انه تعالی متکلمون، در بیان اسم متکلم یا صفت تکلم که فرق اسم و صفت به اعتباره. والمعارف التي سنها لنا في تحقيق الكلام والكتاب والفرق بينهما حسب ما افاده الله بالالهام. همچنین این موقف هفتم در معارف بلندی است که خطور کرده، عرض می کنم از عالم غیب بر ما، بر ذهن ما، در تحقیق کلام و کتاب و فرق بین کلام و کتاب، مباحث بلندی رو ایشون راجع به قرآن در همین موقف مطرح خواهند فرمود و فرق بین کلام و کتاب بر حسب اون چی که از طرف حق تبارک و تعالی به ایشون الهام شده. و فیه فصولون، در این موقف 15 فصل، الفصل الاول فی تحصیل مفهوم تکلم، فصل اول در تحقیق معنای صفت تکلم یا اسم متکلمه. حالا ما اون جوری که عرض میکنم از خارج توضیح دادیم، این سطر اول رو طبق ترکیبی است که علامه در حاشیه دارد. ببینید، اعلم ان التکلم مصدر صفت نفسیت مؤثرت، تکلم، صفت تکلم یا متکلم، چون فرق صفت و اسم به اعتباره، اسم متکلم، این متکلم یعنی چه؟ میگیم حق متکلمه، یعنی چه؟ یعنی حق مصدر، این مصدر یعنی اصل، یعنی عرض میکنم مهتد، همونطور که علامه فرمودن، یعنی اصل،
یعنی منشأ، یعنی در یه قله ذات قرار میگیره که مصدر و اصل میشه برای صفت ذاتی که همون معلومات حق و اعیان ثابته باشه، که اون صفت نفسی مؤثرتن، این مؤثرتن صفت صفت هست، اون صفت نفسی و ذاتی که این ذات حق مؤثر است للکلام، نسبت به کلام، که کلام حق همین موجودات خارجیه هستند، یعنی همون اعیان ثابته از برخورد وجود منبسط به اونها کلام محقق میشه، اول اعیان ثابتن بعد موجودات خارجیه، همون اعیان ثابته به منصه ظهور و بروز خارجی میرسن، لذا مؤثر میشن نسبت به موجودات خارجیه. خب این طبق ترکیب علامه، اما طبق ترکیب مرحوم حاجی ببینید، علم ان تکلمه، تکلم چیه؟ تکلم که صفت حقه، مصدر و صفته، این مصدر یعنی همون مصدر نحوی، و حاجی میفرمان اضافه مصدر به صفت اضافه بیانیه است، یعنی تکلم مصدری است که بیان باشه از صفتی، یعنی تکلم که مصدر یه صفتی است، صفت نفسی یعنی عین ذات حق، که مؤثر نسبت به کلام که همون موجودات خارجیه باشن. این ترکیبی است که مرحوم حاجی داره. خب این لأنه مشتق من الکلم و هو الجرح، این استشهاد است برای این که چرا ما در تعریف تکلم یا متکلم مؤثره را آوردیم. میخوان بفرمان طبق لغت تأثیر در معنای تکلم مأخوذ است. چرا گفتیم مؤثره؟ لأنه مشتق من الکلم، چون تکلم مشتق از کلمه و هو الجرح، و کلمم به معنای جرح، در جرح خب تأثیر هستی، وقتی یه زخمی مثلا به بدن انسان وارد میشه خب تأثیر میذاره مثلا در انگشت انسان، در دست انسان، این همین اندازه ایشون میخوان استشهاد بکنن برای اینکه تأثیر در معنای تکلم بر حسب لغت مأخوذ است. خب این تا اینجا تعریف تکلم و متکلم، و فائدته الاعلام و الاظهار، خاصیت تکلم، فایده تکلم چیه؟ اعلام و اظهاره. اعلام و اظهار چی؟ اعلام و اظهار اون صفت نفسی به وسیله چی؟ به وسیله کلام، یعنی کلام میاد اون صفت نفسی رو که مخفی بود فاش میکنه، ظاهر میکنه، آشکارش میکنه. الان ببینید این کلام لسانی و لفظی ما اون تصورات ذهنی ما رو میاد افشا میکنه. المرء مخبوع تحت لسانه، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. کلام حقم که همون فعلش باشه و موجوداتش باشه، اینها چی رو اظهار میکنن؟ همون معلومات حق رو، اعیان ثابته رو، که اونها مستورن، چون در مرتبه ذاتن دیگه، در مرتبه علمن، علم حقم این ذاتشه، مصداقن، گرچه مفهومن غیر از اونه، اینها رو میاد به منصه ظهور و بروز خارجی میرسونه. خب این فمن قال، فای تفریعه، یعنی طبق این تفسیری که ما کردیم برای تکلم و متکلم، برای این اسم و صفت، خب آیا این صفت صفت ذات یا فعله؟ صفت تکلم صفت ذات یا فعله؟ بستگی داره که ما کلام رو چجوری معنا کنیم. فمن قال نتیجه اینه، چجوری معنا کنیم. الان طبق تفسیری که ایشون کردن، تکلم صفت ذات شد یا فعل؟ تکلم صفت ذات شد دیگه. نه دیگه، صفت ذات شد دیگه، چون شد مصدر و صفت مؤثرت، یعنی ذات مصدر صفت نفسیه مؤثر است. کلام چی شد؟ کلام شد صفت فعل، کلام شد فعل که اعلام میکنه اون صفت نفسی. این فمن قال متفرع بر این چیزیست که تو الان گفتید، متفرع بر همین تعریفه. فمن قال ان الکلام صفت المتکلم اراد به المتکلمیه. اگر یک کسی آمد گفت کلام صفت متکلمه، یعنی صفت ذاته متکلم، یعنی حق دیگه، یعنی ذات متکلم. یک کسی آمد گفت کلام صفت ذات، چون معروفه که میگن کلام صفت فعل دیگه، این باید حرفش رو فهمید. این سختی های اسفار اینجا هستا، و الا آدم عبارت رو که میخونه خیلی روونه، گیر و گوراش اینجا هست. و الا همینجور یک کسی بخونه که کلام صفت متکلمه، یعنی چی میخواد بگه ایشون؟ این یعنی میخواد بگه اگه یک شنیدی کسی گفت صفت ذاته، این محمل داره. فمن قال ان الکلام صفت المتکلم، یعنی صفت ذاته، اراد بهی المتکلمیته، اراده کرده از کلام معنای مصدری رو، کلام رو به معنای مصدری گرفته، یعنی متکلمیت، یعنی متکلم بودن، یعنی تکلم کردن. خب کی تکلم میکنه؟ کی متکلمه؟ ذات حقه که متکلمه، متکلم است به کلامی که همین موجودات خارجی باشن. منتها این که میگیم کلامی که موجودات خارجی باشن، کلام به معنی اسم مصدری ها که الان خواهیم گفت. پس اگر ما کلام رو مصدر معنا کنیم، یعنی متکلمیت معنا کنیم، میشه صفت ذات. کلام میشه صفت ذات، میشه صفت حق، نه صفت فعل حق. و من قال انه قائم بالمتکلم، یه منقال دیگه ای هم دارن، مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن این دوتا منقال بنابر معنای اسم مصدری کلامه، یعنی دیگه در این دوتا حرف کلام به معنای اسم مصدری و حاصل از مصدر که نتیجه همون صحبت کردن باشه به اون معنا گرفته میشه. و منقال که کلام، یعنی کلام به معنای اسم مصدری، قائمه به متکلمه. ای اگر در مورد حق باشه که در مورد حق الان ما داریم میگیم، اراد بهی قیام الفعل بالفاعل لا قیام العرض بالموضوع، این مرادش قیام فعل به فاعل، یعنی کلامی که فعل حق باشه، موجودات خارجیه باشه، اینها متقوم به واجبن، وابسته به واجبن، اینا مثل صفرن که بدون عدد خونده نمیشن، هیچی نیستن، با عدد صفر معنا پیدا میکنه، ممکنات هم با واجب تحقق پیدا میکنه. نه قیام عرض به موضوع، که در انسان همین فعل تکلم، فعلی که کلام انسان باشه، کلام لسانی و لفظی باشه، همین کلام لفظی که فعل انسانه و انسان فاعلشه، عرضه و انسان موضوعه، بدن انسان، جسم انسان موضوعه براش، یعنی قیامش به انسان قیام حلولی، اما در مورد حق، کلام حق، قیامش قیام صدوری نه حلولی. و من قال ان المتکلم من اوجد الکلام اراد من الکلام فی الشاهد ما یقوم به نفس المتکلم به حرکت فائهی لا به سکونی، فاه غلطه، به حرکت فائهی لا به سکونی، یعنی نفس بخونی نه نفس. و کسی که میگه متکلم ایجاد میکنه کلام را، اینجا باز کلام به معنی همون اسم مصدری و حاصل از مصدره، فائهی دهان نیست، فا فای فاولفل، یعنی فای نفس، توجه میکنی نفس بخونی نفس نخونی. کسی که میگه متکلم کسی است که کلام رو ایجاد میکنه، اراد من الکلام فی الشاهد، فی الشاهد یعنی فی اللسان، اراده کرده از کلام، عرض میکنم کلام در زبان را، کلام لسانی را، که ما یقوم به نفس المتکلم، که قائم به نفس متکلم با حرکت فاول فعل نه فای نفس، با حرکت فای نفس، نه به سکون فا، نفس بخونی نه نفس. نفس متکلم چیه؟ و هو الهواء الخارج من جوف المتکلم، نفس متکلم یعنی بازدمش، هوایی که خارج میشه از ریه متکلم، از شکم متکلم، از دل متکلم. خب این من حیث هو متکلم متعلق است به اون ما یقوم و به نفس المتکلم من حیث هو متکلمون لا ما هو مباین له مباینت الکتاب للکاتب و نقش للنقاش. کلام لسانی و لفظی قائم به نفس متکلمه مادامی که متکلم داره حرف میزنه، و الا وقتی نفسش تمام شد، حرفش تمام شد، دیگه کلامی نیست. دیگه اون چی دیگه مونده؟ اون چیزیست که از کلام ضبط شده که دیگه کتابت، نقش، تصویر کلامه، نه خود کلام. کلام تا اون وقتیست که انسان مشغول صحبت کردنه. ما یقوم و به نفس المتکلم من حیث هو متکلمون، از اون حس که متکلم متکلمه، مادامی که متکلمه. لا ما هو مباین له، نه اینکه کلام اون چیزی باشه که دیگه جدا شده از متکلم، مانند جدا شدن کتاب از کاتب، که دیگه وقتی کاتب مینویسه خب کتابتش میمونه، خود کاتب دیگه دست از کتابت برداشته. و نقش لنقاش، که اینا جدا میشن، اما کلام از متکلم جدا نمیشه. کتاب از کاتب جدا میشه، کتاب میمونه، کاتب نیست. یدوم الخط فی القرطاس دهرن و کاتب هو، بله، یدوم الخط فی القرطاس دهرن و کاتب هو رمیم فی الترابی. کاتب زیر خاک پوسیده، خطش مونده. قرض نقشی است که از ما باز ماند، که از هستی نمیبینم بقایی. مباینت الکتاب للکاتب و نقش للنقاش، نقش از نقاش جدا میشه، اما کلام از متکلم جدا نمیشه. و الا اگر کلام از متکلم جدا بشه دیگه کلام نیست. فیکون کتابتن و تصویرن لا تکلمن و تقریرن، او دیگه میشه کتابت و تصویر و عکس، نه تکلم و تقریر و توضیح. خب قال بعض العارفین، حالا ایشون همین معنا رو میخوان در مورد واجب تطبیق کنن. قال بعض العارفین اول کلام شق اسماء الممکنات کلمت و کن و هی کلمتون وجودیتون. بعضی از عرفا گفتن اولین کلامی که شکاف گوشهای ممکنات را، یعنی اعیان ثابته را، مرحوم حاجی می فرمان اسما، اسما ثبوتی هست نه وجودی، یعنی اعیان ثابته، نه اعیان وجودی که موجود در خارج هست، اعیانی که ثابت هست در مرتبه علم. اولین کلامی که پرده گوش اعیان ثابته را شکاف، کلمه کن وجودی است که از سلخ حروف اصوات نیست، یعنی همون نفس رحمانی برخورد کرد به اعیان ثابته و موجودات خارجیه که کلام حق باشن و فعل حق باشن متحقق شدن. فما ظهر العالم الا بالکلام، پس عالم خارج ظهور پیدا نکرد مگر با کلام وجودی حق، همون کن وجودی باشه، نفس رحمانی. بل العالم کله اقسام الکلام، بلکه اصلا عالم خارج چیزی جز همون کلام حق و کن وجودی نیست. مرحوم حاجی در حاشیه میفرمایند قبل از بل به اعتبار مغایرتی است که وجود و ماهیت به حسب تأمل عقلی دارند، بعد از بل به اعتبار اتحاد وجود و ماهیت است در خارج. بر حسب مغایرتی که در تأمل عقلی ماهیت و وجود دارن، خب میگیم فما ظهر العالم، یعنی ماهیات ممکنات، مگر با کلام که همون وجود امکانی باشه، که کن وجودی باشه. بعد ترقی میکنن بر حسب اتحاد وجود و ماهیت در خارج که بل العالم و کله و اقسام الکلام، اصلا عالم همون مراتب کلام حق، موجودات همون مراتب وجود منبسط هم. چیزی غیر از اونا نیست، چون ماهیت که اعتباریه دیگه، وجود اندر کمال خیش ساریست، تعینها امور اعتباریست، البته اعتباری نفس الامری. بلکه عالم اقسام کلام است به حسب مقاماتهی و منازل السمانیت والعشرین فی نفس الرحمان، بر حسب مقامات و منازل و مراتب 28 گانه که عالم داره در نفس رحمانی در وجود منبسط. که حالا در حاشیه این مراتب 28 گانه موجودات رو از جزواتیشون نقل کردن مرحوم حاجی. و هو الفیض الوجودی المنبعث عن منبع الافاظه و الرحمه، نفس رحمانی فیض وجودی حقه که برخواسته از منبع افاظه و رحمته که ذات حق باشه. و الممکنات و مراتب و تعینات ذلک الفیض الوجودی، ممکنات و موجودات خارجی مراتب تعینات همون وجود منبسطه، مثل حروف که مراتب تعینات همون نفسه. نفس خودش هیچ تعین خاصی، شکل خاصی نداره، وقتی به مخرج خورد یه صوت خاصی میشه، و الان نفسی کسی همجا نفس میکشه که صدای خاصی که نداره، به شکل حرف خاصی که نیست صداش. ول جواهر العقلیت و حروف عالیاتون، اغول اینها حروف هن، حروف موجودات هن. البته حروف بلند مرتبه. و هی کلمات الله تامات التي لا تبید و لا تنقص، کلمات تامه وجودی هستن، چون در اونا قوه نیست دیگه، اونا فعلیت محضن دیگه، عقول نقص و قوه در اونها نیست. کلمات تامه وجودیه حقن که لا تبید و هلاک نمیشن، از بین نمیره مجرد، ولا تنقص کاسته نمیشن، نمی کاهن، مثل جسم نیستن. ول جواهر الجسمانیت و مرکباتون اسمیتون و فعلیتون، جواهر جسمانی اهم از نفوس و اجسام، نفوس هم دیگه تعلق به اجسام دارن دیگه، مادامی که در دنیا هستن جواهر جسمانی، اینا مرکباتن از همون حروف. چرا؟ چون آخه جواهر جسمانی تجلیات همون عقولن دیگه، همونطور که مرکبات اسمی و فعلی از حروف ترکیب میشن، این جواهر جسمانی هم تجلیات همون عقول هستن که مرتبه بالاتر باشن. جواهر جسمانی هم مرکباتن، حالا اسمن که فرازمانی هن که نفوس باشن، و فعلا که اجسام باشن غیر از نفوس. قابلتون للتحلیل والفساد، این جواهر جسمانی فعلی البته اینها قابل تحلیل و فساده، اینها خلاصه زوال پیدا میکنن. و صفاتها و اعراضها اللازمه و المفارقه کل بناء و الاعراب، صفات و اعراض اجسام چه اعراض لازم و چه مفارق، اینا مثل بنا و اعراب هستن. اعراض لازم مثل بنا، اعراض مفارق هم مثل اعراب هم که یه عوض میشن. والجمیع قائمتون به نفس رحمانیت الوجودی الذی یسمی فی اصطلاحهم بالحق المخلوق به، همه موجودات قائمن به نفس رحمانی وجودی، به نفس حق که همون وجود امکانیست که در اصطلاح عرفا نامیده میشه حق مخلوقون به. کما ان الحروف والکلمات قائمتون به نفس المتکلم من الانسان المخلوق على صورت الرحمن به حسب منازله و مخارجه، چنان که حروف و کلمات قائمن به نفس متکلم، حروف و کلمات که از سنخ اصواتن لفظی، یعنی به نفس متکلم، متکلمی که انسانی باشه که بر حسب روایت خلق شده در صورت خداوند، یعنی مظهر خداونده. حروف و کلمات قائمن به نفس متکلم بر حسب منازل و مخارج اون نفس، که این نفس هی به یک منزل و مخرج یه حرفی میخوره و یه حرفی تعین پیدا میکنه، یه حرف خاص. و صلی الله علی محمد.